به اعلام کرده که در کنار ملت فرانسه ایستاده. پیام آقای اوباما آماده است که با هم میشنویم.
Once again we've seen an outrageous attempt to terrorize innocent civilians.
بار دیگر شاهد حملاتی دهشتناک بوده ایم که با هدف ایجاد وحشت در بین غیر نظامیان بیگناه صورت گرفته است. هدف این حمله تنها شهروندان پاریس نبوده. هدف تنها مردم فرانسه نبوده. این حمله علیه مردم تمام دنیا و ارزش‌هایی است که همه ما در آن سهیم هستیم. ما آماده ایم تا هر کمکی که دولت و مردم فرانسه برای پاسخ به این حملات نیاز دارند در اختیار آنها قرار دهیم. فرانسه قدیمی ترین متحد ماست. مردم فرانسه به دفعات در کنار مردم آمریکا شانه به شانه ایستادند. ما هم به روشنی میگوییم که در جنگ با تروریسم و افرادگرایی در کنار مردم فرانسه هستیم. شهر پاریس خود مظهر ارزش‌های ابدی در پیشرفت و تکامل بشری است. کسانی که به دنبال ایجاد ترس و وحشت مردم فرانسه هستند و علیه ارزش‌هایی که آنان باور دارند دست به اقدام تروریستی می‌زنند، خطا می‌کنند. مردم آمریکا از مردم فرانسه آموختند که در راه تعهد به زندگی، آزادی و یافتن شادی استوار باشند. ما در این زمان اندوه خاطر نشان می کنیم که شعار آزادی، برابری و برادری تنها ارزش‌های متعلق به مردم فرانسه نیست و ما نیز در باور به این ارزش‌ها سهیم هستیم. این ارزش‌ها فراتر از هر اقدام تروریستی و هر نگرش نفرت انگیزی است که مرتکبان جنایت امشب در سر داشتند و این ارزش‌ها فراتر از همه اینها استمرار خواهد داشت. ما با مردم فرانسه و دیگر کشورهای جهان همکاری خواهیم کرد تا این تروریست ها را به سزای اعمالشان برسانیم و هر شبکه تروریستی که قصد جان مردم ما را بکند تحت تعقیب قرار خواهیم داد. ما تمام جزئیات مربوط به آنچه روی داده را نمی دانیم. با مقامات فرانسوی در تماس هستیم. تسلیت صمیمانه خود را به خانواده قربانیان اعلام کردیم. حوادث همچنان در جریان است. من تصمیم گرفتم که در حال حاضر با رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند تماس نگیرم، چون به گمان من در حال حاضر مشغولیت‌های وی زیاد است. تصادفاً امروز پیش از این رویدادها با او در مورد اجلاس گروه 20 صحبت کردم، اما قطعاً در روزهای آینده با وی در تماس دائمی خواهم بود تا در تحقیقات در مورد این حوادث و در جایی که به کمک ما نیاز باشد در کنارشان باشیم. این دوران با اندوهی فراوان برای مردم فرانسه همراه است. ما این را می دانیم، چون خود حوادثی مشابه را از سر گذرانده ایم. هر زمان چنین حملاتی صورت گرفته مردم فرانسه در کنار ما بودند. آنها در اقدام‌های ضد تروریستی با ما همراه بودند. ما هم به همین ترتیب با آنها خواهیم بود. نمی‌خواهم در مورد این حملات پیش‌داوری بکنم. در روزهای آینده در جریان امور قرار خواهیم گرفت و رسانه‌ها را نیز از آنچه دریافته‌ایم مطلع خواهیم ساخت.
صدای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو میشنیدید که گفت در برابر حملات مسلحانه در کنار فرانسه ایستاده. ساعاتی قبل در فرانسه آخرین ساعات روز جمعه 153 کشته و ده ها زخمی در پی وقوع 6 حمله مسلحانه اتفاق افتاد. در همین زمینه خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم گفته از حملات پاریس به شدت شگفت زده شده و ولادیمیر پوتین هم رئیس جمهوری روسیه با تسلیت آنچه در پاریس اتفاق افتاده تأثیر عمیق خودش رو از حملات ابراز داشته. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان هم همبستگی خودش رو با مردم فرانسه در برابر آنچه حملات تروریستی هولناک خواند ابراز کرده. ساعات قبل ما با عباس بختیاری مدیر یک فرهنگسرا در پاریس صحبت کردیم که از مشاهدات خودش که در نزدیکی سالن کاتالان دیده برای ما تعریف کرده. در این سالن تا به این دقیقه گزارش شده که 100 نفر کشته شدن. صدای عباس بختیاری رو که مشاهداتش از این واقعه بوده رو برای ما تعریف میکنه.
در همین اطراف ما و روبروی ما این اتفاق رقم خورد. تئاتر محل سالن کنسرت بتکلان در نزدیکی ما هست. مکدونالد بغل ماست که اینجا یک بخش از تیراندازی ها صورت گرفت. سمت راست ما یک رستوران هنگ کنگی هست که تعدادی اونجا شلیک شد و کشته شدند. همینطور فریاد و جیغ مردم بود که ما هم خب ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار مسلسل که آمد، احساس کردیم که جوانها احتمالاً از ترقه و چیزایی از این قبیل استفاده میکنن و به طور رگبار این صدا میامد. بیرون که آمدم نگاه بکنم، چون اینجا خب میدونیم فرنگسرای پویا هست و یک کانال سمختن، و هجوم مردم، فریاد مردم، خوف و حراسشون بود که در چهره هاشون بود و تعدادی در رو باز کردیم پناه آوردن اینجا و مجبور شدیم که یکی از زخمی ها رو پناه بدیم توی فرهنگسرا که همین ساعتی پیش علی‌رغم به اصطلاح تلاش های فراوانی هم که شد نتونستیم تو اون ساعت اولیه به بیمارستان برسونیم، ولی خب خوشبختانه ساعتی پیش سرانجام مامورین آتش نشانی آمدن منتقلش کردن به بیمارستان که گلوله در واقع به ناحیه دست چپش هم اصابت کرده بود. یک جو بسیار به اصطلاح هراسناکی در اطراف ما دیده میشه. پلیس، آژیر آمبولانس ها، آتش نشانی ها و همینطور مردم که قسمت روبروی این مرکز همیشه شبها این ساعت چراغ آپارتمان ها همه روشن بود. الان تعداد چراغایی که روشنه خیلی کمه. بخشی از کسایی هم که خوب وارد پویا شده بودن اصرار داشتن که ما کرکره ها رو بکشینیم. احتمالش هم بود که اینا بزنن به هر حال پناه بیارن، در واقع به سایی که پناه گرفتن یورش ببرن. به هر حال بهشون پناه دادیم. تا همین الان هم هستن باز افرادی که در تماسن با خانواده‌هاشون برای رفتن از اینجا. البته تمام مسیرها رو بستن، 5 خط مترو که اصلا بسته شده، نوار کشیدن مقابل فرهنگسرا و اصلا کسی رو از این مرز نمیذارن عبور بکنه.
صدای عباس بختیاری رو میشنیدید، یکی از شاهدان عینی در پاریس که در نزدیکی سالن کاتالان مشاهدات خودش رو بیان میکرد. وقوع 6 حمله مسلحانه در نقاط مختلف پاریس در آخرین ساعات روز جمعه تا کنون 153 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته. پلیس فرانسه اعلام کرده حدود 100 تن در حمله جمعه شب دو مهاجم مسلح به سالن نمایش کاتالان در پاریس کشته شدند. خبرگزاری ها گزارش دادن همزمان با عملیات گروگانگیری در سالن نمایش کاتالان حداقل 5 نفر در 3 انفجار در نزدیکی استادیوم فوتبال محل برگزاری مسابقه دوستانه بین تیم‌های فوتبال فرانسه و آلمان کشته شدند. سینا یکی از ایرانیان مقیم پاریس که در این استادیوم فوتبال ساعتی تونسته این بازی رو ببینه و در همون زمان هم این انفجار صورت گرفته، مشاهدات خودش رو با رادیو فردا در میون گذاشته. میشنویم.
از قبل از شروع بازی که اصلا جو ورزشگاه خب طبق همیشه پلیس و نیروهای امنیتی حضور داشتن و بسیار مواظب بودن، ولی به وضوح معلوم بود که نگران رخ دادن چیزی ممکنه باشه، چون یه حادثه هم بود که بعد از ظهر قرار بود تهدید بمب‌گذاری تو ایستگاه قطار رسیده بوده و در حین بازی فکر کنم در اون دقایق 20 یا 30 بود که دو تا صدای انفجار شنیده شد تو استادیوم که همه ذره حساس شدن به صدا، ولی بازی ادامه پیدا کرد. ولی خب شبکه های ارتباطی موبایل خیلی اونجا به خاطر تجمع جمعیت وضعیت خوبی نداشت که بگی، ولی خب در اواخر بازی بود که من یه پیغام روی موبایلم گرفتم که چه اتفاقی افتاده و قبل از اینکه بازی تموم بشه من ورزشگاه ترک کردم، ولی مردم اکثرا خبر نداشتن که چه اتفاقی افتاده، هیچ پیش بینی نمی‌کردن و برای همین توی ورزشگاه تا جایی که من می‌دونم تو ورزشگاه نگهشون داشتن و بعد سیستم حمل و نقل و مترو همه رو تعطیل کردن.
صدای انفجاری رو که بین بازی دوستانه فرانسه و آلمان رخ داد رو آیا اینقدر تاثیرگذار بود که موجب هراس تماشاگران بشه یا نه؟
من یه ذره به هراس خودم افتادم و بقیه کسی واکنش نشون نداد، ولی همه به وضوح یه ذره توجهشون به سمت صدا رفت، ولی خب به هر حال شلوغی استادیوم و هیجان بازی بیشتر غالب بود، کسی انتظارشو نداشت از بین مردم که توجهش جلب بشه. فکر کردم شاید یک از همین ترقه باشه و یا صدای مرسوم، ولی چون بی صدا بیرون ورزشگاه اومد، من خودم یه ذره به قول معروفی ذره خطر رو احساس کردم که از این دو تا صدا به فاصله چند دقیقه اومد و همین احساس کردم که ممکنه خطری باشه، ولی همه به وضوح شنیدن صدا، ولی بیشتر توجهشون به جرم بازی بود.
صدای سینا رو میشنیدید، یکی از ایرانیان مقیم پاریس که ساعتی قبل در ورزشگاه فوتبالی بود که بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فرانسه و آلمان برگزار شد و در نزدیکی این استادیوم هم چند انفجار صورت گرفت و 5 نفر کشته شدند. تا این دقیقه که به صورت زنده و مستقیم دارید صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید، هیچ گروهی مسئولیت این عملیات رو نپذیرفته. ساعتی قبل با علی مهتدی کارشناس جهان عرب در پاریس درباره همین موضوع از او سوال کردم که آیا تا این دقیقه کسی یا گروهی مسئولیت این عملیات مسلحانه مرگبار رو پذیرفته یا نه، که علی مهتدی اینگونه جواب داد:
نه، هنوز هیچ گروهی نه به شکل رسمی نه حتی غیر رسمی این مسئولیت به عهده نگرفته و تنها در واقع تحرکی که در این زمینه به چشم میخوره هشتگی هست که در توییتر ایجاد شده با عربی با عنوان اینکه پاریس در آتش میسوزد و بیشتر توییت هایی که با این هشتگ فرستاده میشه در حمایت از عملیاتی هست که در عملیات مختلفی هست که در پاریس اتفاق افتاده.
صدای علی مهتدی رو میشنیدید درباره این که تا به این لحظه هیچ گروه یا فردی مسئولیت این عملیات رو نپذیرفته. در همین زمینه ساعتی قبل هم با سعید پیوندی استاد دانشگاه و جامعه شناس مقیم فرانسه صحبت کردم و از او پرسیدم که با وجود این که تا به این دقیقه مسئولیت رو هیچ گروهی نپذیرفته، اما به هر حال برخی رسانه ها انگشت اتهام رو به سوی گروه های اسلامی نشانه گرفتن و این مسئله چقدر تأثیرگذار خواهد بود در روابط بین مردم پاریس و مردم فرانسه با مسلمانان مقیم این کشور؟
نکات در واقع گرهی و مهم این بحث هست، برای اینکه در حقیقت گروه های جهادی و گروه های افراطی بنیادگرا بیشترین سربازگیریشون رو در فرانسه از بین جوانای فرانسوی که به اسلام روی آوردن یا مسلمانان مهاجر میگیرن و بنابراین رابطه‌ای که فرانسه با این گروه ها داره، جامعه فرانسه با این گروه ها داره، نقش تعیین کننده در هل دادن اینها به طرف این در واقع اقدامات هم داره. یعنی هرچی جامعه فرانسه با این گروه های مهاجر یا مسلمان ها در واقع روابط بدتری داشته باشه، زمینه برای رشد چنین بنیادگرایی و حرکات جهادی هم در فرانسه زیادتر میشه. به خاطر همینم در حقیقت میشه گفتش که راست افراطی فرانسه در عمل با تحلیلاش علیه اسلام، مسلمان ها و بنیاد و هرچی که نشانه از اسلام و مهاجرت داره، در عمل در حقیقت به نظر من آب به آسیاب چنین گروه های میرزه. و اتفاقی هم نیست که آقای هلند یکی از عمده ترین تاکیداش امشب بر روی این بود که، یعنی بدون اینکه اشاره مستقیمی به این مسئله بکنه، خواست فقط بگه که همه مردم فرانسه صرف نظر این که مهاجرن، غیر مهاجرن، مسلمانن یا مسیحی هستن، باید متحد بشن علیه تروریستا. و به نظر من مسئولین فرانسه به خوبی میدونن که خطر این که جامعه فرانسه واکنش نشون بده که به در واقع تقویت این نیروها در گروه های مهاجر منجر بشه یا کسانی که مسلمان هستن، این خطر خیلی جدیه و در واقع جامعه فرانسه بسیار از این نظر جامعه شکننده‌ایه، برای اینکه میلیون ها نفر در مهاجر و در واقع مسلمان وجود دارن که اینها میتونن در واقع یک جایی بشن برای رشد نیروهای افراطی، همونجوری که تا الان به این ترتیب عمل شده. من به نظر من یک نکته گرهی برای آینده است، برای این کسانی که در اینجا بمب میذارن، نه از سوریه اومدن نه از عراق اومدن، اینها همینجا درس خوندن، در همین فرانسه بزرگ شدن گاهی، و و گرایش اینها به داعش هست که اونا دست به چنین کارهایی میذارن، و خیلی از اونها اصلا رابطه خیلی عمیقی هم با اسلام و مسلمانی ندارن. اسلام براشون یه پرچم هویتیه برای مبارزه با جامعه‌ای که اونا دوست ندارن، و در واقع مبارزه از دفاع از هویتیه که اونا امروز پرچمش کردن، بدون اینکه در واقع فکر کنن نسبت به نتایج کارهاشون. برای همین من فکر کنم سوال شما بسیار اساسیه، و نه فقط فرانسه، به نظر من هلند، آلمان و بقیه کشورهای اروپایی، اسپانیا و جای دیگه هم با همین پرسش اساسی مواجه هستن.
دیدگاه سعید پیوندی رو میشنیدید، استاد دانشگاه و جامعه شناس مقیم پاریس. ساعت 6:18 به وقت ایران و 3:48 به وقت اروپای مرکزی است، و شما همچنان شنونده لحظه به لحظه اتفاقات و عملات مسلحانه در نقاط مختلف پاریس هستید که در آخرین ساعات روز جمعه تاکنون 153 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته. اگر تمایل دارید لحظه به لحظه این گزارش ها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید، و همچنین همکنون بر روی خط ارتباطی ما آرش بهمنی به صورت زنده و مستقیم و تلفنی از فرانسه، روزنامه‌نگار مقیم فرانسه همراه ما هستن. آقای بهمنی، خوش آمدید به این گزارشات لحظه به لحظه ما از این حوادث.
ممنونم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. هستم خدمت
آقای بهمنی. شاید بد نباشه یک مروری داشته باشیم از این اتفاقاتی که از لحظه اول افتاده تا به اینجا، که یک کلیاتی شنونده های ما مطلع بشن.
بله، عرض به حضورتون که اتفاقاتی که افتاده همزمان با بازی فوتبال بین فرانسه و آلمان که در شهر پاریس برگزار میشد، در نزدیکی اون محل به یک رستورانی حمله شده و بمب‌گذاری انجام شده. یه حمله انتحاری بوده و یک بمب هم منفجر شده. در این حال در یک رستوران دیگه تیراندازی های انجام شده. هم تقریبا میشه گفت همزمان با این حمله ها به یک کنسرت یک گروه موسیقی که در یه منطقه مثلا بوتاکلون بودم حمله شده و اونجا تیراندازی گروگانگیری انجام شده، و در نهایت هم گروگانگیری با دخالت پلیس و کشته شدن تعداد زیادی از گروگان‌ها و 4 از مهاجمین به رسیده. همطور که شما اشاره کردید تا الان طبق آمار 153 نفر دست کم کشته شدن، حداقل 40 مجروح هم هستن که وضع وخیمی دارن، و دولت فرانسه هم که وضعیت اضطراری اعلام کرده و مرزهای فرانسه هم بسته شده. در این حال بعضی از خطوط مترو هم در پاریس بسته شده.
آقای بهمنی، به هر حال شما مقیم پاریس هستید، مشاهدات شما از وضعیت شهر بعد از این اتفاق چی بوده؟
شهر طبیعتا تو ساعت اولی که همه شهر توی بهت و شوک بودن، و حالا شاید با ذهنیت که از حادثه شارلی ابدو وجود داشته که اتفاق افتاده بود، خیلی ازش هم میرفتن به سمت خیابون. اما همزمان با اینکه مدام اخبار بیشتری درباره حمله های بیشتر و تلفات بیشتر این حادثه منتشر میشد، حالت ترس و وحشت عمومی اگر بشه چه میسین گذاشت بیشتر میشد. در این حال دولت و پلیس هم اعلام از مردم خواهش کردن، و بعد بشه تو دستور من هم اعلام شد که مردم تو خونه ها بمونند و از خونه جز زنهار دستاری بیرون هم. میشه گفتش که حداقل من تو مشاهدتی که داشتم، این نگرانی از اینکه واقعا و به معنی واقعی کلمه تروریست ها به پاریس هم رسیدن و الان دیگه از نزدیک احتمالا باید باشون به جنگیم، خیلی من حداقل تو چند نفر از کسانی که دور من بودن دیده از جامعه که خیلی صحبت بود که مثلا برنامه یک کنسرتی که هفته بعد قرار برگزار شد لغو، یا مسافرتی که 10 روز بعد قرار بود انجام شد لغو شد به خاطر ترس از اتفاقهای اینطوری. این ترس و وحشت وجود داشته.
آقای بهمنی، در ژانویه 2015 حمله مسلحانه هم به مجله شارلی ابدو صورت گرفت، و در اون حمله هم در مجموع 12 کشته و حدود 10 زخمی بر جای گذاشت. اشاره‌ای هم شما به این ماجرا داشتید. آیا اون اتفاق به هر حال شما اون زمان هم در پاریس بودید، آیا فرقی بین این اتفاق و این اتفاقی جمعه شب افتاد میبینید که تأثیر در بین مردم گذاشته باشه؟ یعنی به طور مشخص میخوام بپرسم که تفاوت بین این واقعه رو در بین مردم چگونه دیدید؟
واقعه شارلی ابدو بر اون ترور که در شارلی ابدو اتفاق افتاد، گرچه طبیعتا یه نوع حالا ترس و حراسی امیداش، ولی به خاطر اینکه اگر بشه گفت یکی از نمادهای کشور فرانسه و فرانسه که بحث آزادی و آزادی بیان بود حمله میکرد، در واقع میشه گفت شاید به نوعی باعث اتحاد بیشتر مردم یا اینکه بخوان جسارت بیشتری در مقابل اون چیزی که بهش گفته میشه تروریست نشون بدن. ولی این اتفاقی که جمعه شب افتاد در پاریس بیش از بحث این که جسارتی رو تقویت کنه یا باعث یه روحیه جمعی عمومی شه، بیشتر باعث ترس و وحشت شده. حتی دولت هم اقدام، گرچه طبیعتا خیلی حجم آن دستان بزرگتر بوده، ولی خب اقداماتی که دولت هم انجام داده اقداماتی که خیلیشون سالها بود اتفاق نیفتاده بود، از جمله اینکه مثلا مرزهای فرانسه رو بستن، یعنی که الان 1500 از نیروی ارتش توی شهر پاریس هم برای کنترل شهر. این اتفاق، یعنی فضایی که به وجود و تو خود فرانسه هم خیلی از این روزنامه ها تلویزیون ها و سایت ها و اینا مدام همشون میگن که اینجوری 11 سپتامبر فرانسه اتفاق افتاده و حالا باید ببینیم که دولت چه واکنشی نشون میده به این اتفاق به قول خودشون فاجعه ای که اینجا رخ داده.
خیلی متشکرم. صدای آرش بهمنی رو میشنیدید، روزنامه نگار مقیم پاریس که نگاهی داشت به آخرین اتفاقاتی که در پاریس افتاده، وقوع 6 حمله مسلحانه در نقاط مختلف پاریس در آخرین ساعات روز جمعه تا کنون 153 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته. پلیس فرانسه اعلام کرده حدود 100 تن در حمله جمعه شب دو مهاجم مسلح به سالن نمایش کاتالان در پاریس کشته شدند. یک شاهد عینی هم به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که یکی از مهاجمان قبل از رگبار بستن جمعیت فریاد الله اکبر سر داده. به گزارش پلیس فرانسه پس از گروگانگیری فضای متشنج و مرگباری در سالن نمایش حاکم بوده و مهاجمان تک تک گروگان‌ها رو با شلیک گلوله به قتل رسوندن و شنیده شدن صدای گلوله‌ها سبب شد تا ماموران امنیتی به سالن نمایش حمله کنن. پلیس فرانسه میگه در پی این حمله دو مهاجم مسلح کشته شده. شما شنونده یه لحظه به لحظه با رادیو فردا هستید. ساعت 6:24 دقیقه به وقت ایران هست. ساعتی قبل با جلیل روشنده صحبت می‌کردم و به هر حال آقای روحانی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دوشنبه قراره به پاریس بره و نگاه و دیدگاه آقای روشنده استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل رو که در آمریکا هستن پرسیدم که چه تأثیری خواهد داشت این سفر آقای روحانی به پاریس که با هم می‌شنویم.
با توجه به اینکه آقای روحانی احتمالاً از ایتالیا به پاریس خواهند رفت، یعنی یک سفر اروپایی خواهند داشت، به احتمال زیاد این سفر به موقع انجام خواهد شد، ولی به طور یقین تا اون موقع اقدامات امنیتی بسیار شدیدی در قطع پاریس به شهرهای عمده فرانسه انجام خواهد شد که این سفر رو ممکن بکنه. و بعد از اون چون بازدیدها بیشتر در سطح دولتی و در سطح به اصطلاح محیط‌های بسته هست، حداقل تصدی تهدیدی متوجهش بشه یه خورده بعیده و من فکر نمی‌کنم که دولت ایران رأساً اقدام بکنه به متوقف کردن این سفر، مگر اینکه مقامات امنیتی در فرانسه اعلام بکنن که شرایط برای این بازدید مهم بین‌المللی مهیا نیست و جلوش رو بگیرن و در واقع به تعویق بیندازن. در حال حاضر من فکر میکنم مقامات ایران تازه از خواب دارن بیدار میشن، همین دلیل هنوز شاید در معرض، حداقل هم اگر اطلاع داشته باشن هنوز تصمیم خاصی واکنش خاصی رو نشون ندادن.
صدای جلیل روشنده استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا رو میشنیدید. آخرین خبرها حاکی از اینه که وقوع 6 حمله تروریستی در نقاط مختلف پاریس در آخرین ساعات روز جمعه تاکنون 158 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشته. معاون شهردار پاریس اعلام کرده 118 نفر توسط 4 گروگانگیر در سالن کنسرت کشته شدند و 40 نفر هم در حملات مرگبار دیگر به قتل رسیدند. گفته میشه 4 پلیس نیز در عملیات حمله به سالن کنسرت در پاریس کشته شدند. یک شاهد عینی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته که یکی از مهاجمان قبل از به رگبار بستن جمعیت فریاد الله اکبر سر داده. به گزارش پلیس فرانسه پس از گروگانگیری فضای متشنج و مرگباری در سالن نمایش حاکم بوده و مهاجمان تک تک گروگان‌ها رو با شلیک گلوله به قتل رسوندن. شنیده شدن صدای گلوله ها سبب شده تا ماموران امنیتی به سالن نمایش حمله کنند. پلیس فرانسه میگه 4 فردی که به سالن کنسرت حمله کردن همگی کشته شدند. 3 نفر از اونها کمربندهای انتحاری خودشون رو منفجر کردند. ساعت 6:28 دقیقه به وقت ایران و 3:58 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است و شما همچنان شنونده یه لحظه به لحظه این حملات مسلحانه به پاریس هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم، اگر دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید. صدای شما از رادیو فردا پخش میشه، بویژه درباره همین اتفاقی که جمعه شب اتفاق افتاد. 20420221122112. اگر تمایل دارید گزارشات رو لحظه به لحظه بخونید و ببینید، به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. ما از ساعت 12:30 تهران با شما در ساعات مختلف همراه بودیم و این گزارشات رو لحظه به لحظه برای شما پوشش دادیم. در این ویژه برنامه لحظه به لحظه ما از حملات مسلحانه پاریس دوستان و کارشناسان مختلفی حضور داشتن. مجید محمدی استاد دانشگاه در نیویورک آمریکا با ما بود، جلیل روشندر استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا، همچنین علی مهتدی کارشناس جهان عرب در پاریس، سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس همراه ما بود، آرش بهمنی روزنامه‌نگار در پاریس، محمد رضا کرانی مستندساز که مشاهدات خودش رو از جلو سالن کاتالان برای ما گزارش میداد رو شنیدید در طول این ساعات. همچنین 2 شاهد عینی سینا و عباس بختیاری رو ما داشتیم که مشاهداتشون رو بیان کردن. همکارانم هم در بخش‌های مختلف خبری این گزارشات رو برای شما لحظه به لحظه گزارش خواهند داد. به ویژه 30 دقیقه دیگر برنامه صبحانه با خبر ما شروع خواهد شد که میتونید جدیدترین و آخرین خبرهای این حملات مسلحانه رو در اونجا بشنوید. همکارانم هم در استودیو میرویس و دیگر همکاران من در تحریر رادیو فردا از شما تشکر میکنن که تا این لحظه با ما بودید. من وحید پورساد لحظات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دیدن رخت همچو سبا فتاده ام خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو دور دهان تنگ تو آرزم بر این خطت قنچه به قنچه گل به گل لاله به لاله بو به بو
با خبر برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران صبحانه با خبر فقط در رادیو فردا ترانه‌های برتر رادیو فردا ترانه شماره 10.
چشمام گوش میدم خودم و چند سال توی این آینه ندیدم من تمام روز خوابم شب و بیدار میشم یه تصویرم که هر روز فقط تکرار میشم من چشمام گوش میدم خودم و چند سال توی این آینه ندیدم.
شنونده ترانه شماره 10 از مجموع ترانه های برتر آبان ماه رادیو فردا بودید. اتاق نام این ترانه است با صدای راما. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر آبان ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا پیام تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
روزش سرسری گریه های بی خودی خنده بی خبری صبح یک شنبه میاد مثل یه قهوه سر، شکل بی شکل کشیش بر سر صلیب در، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحم بهارو میکشه، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحم بهارو میکشه. دفتر دوشنبه های بی کسی میگه تار موی یارم کم شده، روی روسریش باید از بکشم، وقتی رخت خونمون پرچم شده، از سر سشنبه های موج و کم هر پناهنده ی قایق میخره، ساحل از شکسته های ما پره، تو بخواهی صدف های بی سره، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحم بهار رو میکشه، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحم بهار رو میکشه. عصر چهارشنبه هنوز میگه یک بیرق بدوز، بیشناس نام بسوز آدم روز به روز، روز پنجشنبه میاد جوری که نیومده، سرخ سرخ و داغ داغ مثل یک آتش کده، جمعه از لحجه دریا خیس خیس میگه قصه دو ماهی بنویس، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحم بهار رو میکشه، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحم بهار رو میکشه، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحم بهار رو میکشه، غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحم بهار رو میکشه.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
مردم خوب می‌فهمن نفوذ معنی چیه، مردم خوب می‌فهمن استکبار معنی چیه.
Die Lage hat sich sichtbar beruhigt in der östlichen Ukraine.
ما می‌گیم آقا معنی نداره که از کشورهای گوناگونی بیان دور هم جمع بشن و راجع به فلان کشور قضاوت کنن که سیستم حکومتیش این باشه.
Son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Take 2 weeks, gonna ever find vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
در دریا بازم صبح شده پیدا، پاشو چشماتو با کن تو دریا رو نگاه کن، میخواد بنشین خورشید توی مرمر دستت، صدف میریزه نم نم از اون چشمای مستت. آهو میگه که قلب توی صحراست، صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست. نظر شبنم اشکا به بار دونه دونه، چه مروارید قلبون بریز روی گونه. یه جا خوشباره داری تو از سکه ی خورشید، تو چشمونه تو از شب اومد بحتا بدوزید. ماهی میگه راز تو را به دریا، دریا میره میگه به گوش ابرا، ابرا میگن راز تو را به بارون، بارون میگه به دشت و کوه و صحرا، ابرا میگن راز تو را به بارون، بارون میگه به دشت و کوه و صحرا. آهای دختر دریا بازم صبح شده پیدا، پاشو چشمتو با کن تو دریا رو نگاه کن، میخواد بچین خورشید توی مرمر دستت، صدت میریز نم نم از اون چشمای مستت. آهو میگه که قلب توی صحراست، صحرا میگه دروغ نگوی دنیاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمست، چشمه میگه دروغ نگوی دریاست، بارون میگه عشقای توی چشمست.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
منو ببخش، منو ببخش. I can get you much better love. I'll be there.
never be.
تنها نزار تو گریه هم.
Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in grief.
از تنین پر التهاب آواز تا طغیان پر هیجان سازها، همه در یک جا. رادیو فردا.
دریغا تو
جهان دانش.
آیا در آینده آب مروارید با قطره درمان خواهد شد؟ حدود نیمی از افراد بالای 70 سال به عارضه آب مروارید مبتلا هستند. علت آن به هم چسبیدن پروتئین‌های روی سطح چشم است که بر اثر عوامل گوناگون مثل اشعه ماورای بنفش به جای ساختاری کریستال مانند و منظم تبدیل به توده‌های نامنظم آمیلوئید می‌شوند و دید را مختل می‌کنند. تا امروز دارویی برای از بین بردن تاری مردمک چشم وجود ندارد و تنها راه برداشتن لایه کدر به وجود آمده روی سطح چشم با عمل جراحی است. اما محققان آمریکایی به تازگی نوعی مولکول کشف کردند که از غلظت پروتئین‌های سطح چشم جلوگیری می‌کند و حتی می‌تواند پروتئین‌های به هم چسبیده را که باعث کدری میدان دید می‌شوند از هم جدا کند. این مولکول که با آزمایش نزدیک به 2500 ماده گوناگون به دست آمده، دو نوع پروتئین سطح چشم را استحکام بیشتری می‌بخشد و مانع ایجاد توده‌های کدر مخل دید می‌شود. این مولکول نه تنها روی چشم موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به آب مرواری تأثیر مثبتی داشته، بلکه عدسی‌های چشمان آب مرواریدی انسان‌ها را نیز که در عمل جراحی جدا شده بودند، شفافیت دوباره بخشیده است. این تنها گام نخستین است، اما پژوهشگران امیدوارند که بتوانند در آینده با قطره چشم در طی چند هفته آب مروارید را درمان کنند.
شکستی مثل